با مصطفی هاشمی که در مورد کمپ تمرینی فوتسال که در مشهد فعلا در جریان است معلومات بیشتر ارائه می کنند.
با هدف گزینش چهره‌های برتر همونطوری که خودت گفتی دایر شدن و با فرجام بهترین ها به ترکیب تیم ملی فوتسال افغانستان دعوت خواهد شد.
در بخش دوم برنامه یاسین عظیمی پدر ادیبه عظیمی را در برنامه خواهیم داشت. آقای عظیمی در مورد دستاوردهای ادیبه عظیمی بیشتر صحبت میکنند.
به خاطر که ما چون کلن خانواده ورزشی و علاقه به ورزش داریم و داشته و دخترای ما که هم ادیبه جان و هم دختر کلان ما آلیا جان و مونس جان و اینام به کمربند سیاه بین المللی را دارند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان را با خود داریم. اخیراً فدراسیون فوتبال افغانستان با سرمربیگری آقای مجید مرتضایی کمپ تمرینی یک ماهه را در شهر مشهد ایران برا انداخته تا ای که بتانن تیم‌های ملی فوتسال بزرگسال و 20 سال افغانستان را از میان 60 چهره که در لیگ برتر و همچنان از مهاجرین افغان مقیم ایران هستند را انتخاب بکنند که 35 تن در بخش بزرگسالا رقابت میکنه بر رفتن به تیم ملی بزرگسالا و 25 تن هم بر رفتن به تیم 20 سال قرار است که با هم در کمپ باشن و از طرف کارشناسا و مخصوصا آقای مرتضایی ورزشکارای نخبه انتخاب میشن. آقای هاشمی عزیز سلام و امیدوار هستم که خوب باشین. در مورد کمپ تمرینی مشهد ای که بر چی مدت زمان است و چند ورزشکار و از کدام تاریخ تا کدام تاریخ و به کدام ابتکار کی ای کمپ دایر شده، اگر لطف کنین معلومات بیشتر ارائه کنین.
سلام شهزاد عزیز، سلام به خودت و تمام مخاطبین عزیز رادیوی آزادی. امیدوارم که همگی خوب و سرحال باشن. همونطوری که خودت گفتی کمپ تمرینی و انتخابی تیم ملی فوتبال افغانستان و تیم زیر 20 سال افغانستان در شهر مشهد کشور ایران دایر شده و در این کمپ حدود 60 بازیکن در حضور دارن. 35 بازیکن از تیم بزرگسال و 25 بازیکن از تیم زیر 20 سال فوتبال افغانستان که در نهایت در ترکیب هر دو تیم 14 بازیکن بخیر فنایی دعوت خواهد شد و تیم ملی تشکیل خواهد شد. در رابطه با بازی ها گفتی که قرار است شروع دادهای در پیش دارن. خب این کمپ البته در رابطه با کمپ بسان بگم شهزاد صاحب که این کمپ از تاریخ 13 اپریل شروع شده بود الی 13 می سال 2022 ادامه خواهد داشت با هدف گزینش چهره‌های برتر همونطوری که خودت گفتی دایر شده و با فرجام بهترین ها به ترکیب تیم ملی فوتسال افغانستان دعوت خواهد شد. لازم به ذکر است به تاریخ 24 اپریل سال جاری تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان در یک بازی دوستانه و تدارکاتی به مساف تیم ملی فوتسال زیر 20 سال ایران که بر قدرت فوتسال آسیا از خط رفت و هدف از برگزاری دیدار دوستانه آمادگی هرچه بیشتر و محک زدن بازیکنانی است که تازه به ترکیب تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان دعوت شده. لازم به ذکر است شهزاد عزیز که تیم ملی فوتسال افغانستان در دو بازی دوستانه و تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتسال لبنان خواهد رفت که این دو بازی به تاریخ 24 و 26 ماه می سال جاری یعنی سال 2023 به میزبانی کشور لبنان برگزار خواهد شد که این دو بازی هم به خاطر آمادگی هرچه بیشتر بازیکنان هست و بعد از این فوتسال افغانستان تیم ملی بزرگسالان فوتسال افغانستان سه رویداد خیلی خوب و معتبر در پیش داره که المپیک آسیا هست، مسابقات کافا یا مرکز آسیا هست و همچنان مسابقات المپیک آسیا هست که برای تیم ملی فوتسال افغانستان رویدادهای بسیار خوب معتبر هست، مقدماتی، البته مقدماتی جام ملت‌های آسیا هم نباید از یاد برد که افغانستان در اون بازی خواهد کرد و انشالله ما شاهد اولین حضور افغانستان در جام ملت‌های آسیا در سال 2024 باشیم.
بسیار خوب. از سفر جناب آقای کارگر به کنگرس فیفا که در رواندا برگزار شده بود میشه توضیحات بدین که دستاوردها برای فدراسیون فوتبال افغانستان چی بود و آقای کارگر با چه افراد ملاقات داشتن؟
بسیار عالی. خب آقای محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در کیگالی پایتخت رواندا کشور آفریقایی حضور داشت در 73مین نشست یا کنگره فدراسیون جهانی فوتبال فیفا که آقای جانی انفانتینو ایتالیایی باز هم بدین رقیب بود و به عنوان رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با اکثریت به آرا انتخاب شد. در این نشست آقای یوسف کارگر یک بار دیگر از نزدیک با آقای جانی انفانتینو رئیس فیفا دیدار و ملاقات داشت و در رابطه با بحث بودجه فدراسیون فوتبال افغانستان که تصویب شده صحبت هایی انجام داد و خوشبختانه که بودجه تصویب شده و انشالله که بودجه در اختیار فدراسیون فوتبال افغانستان قرار بگیره. از اونجایی که بانک جهانی فعالیت خودش را با افغانستان بند کرد، امیدوار هستیم تا ما بودجه را عقد کنیم و مصرف شد برای تیم های ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال سالی ما و انشالله ما سال 2023 با رویدادها و دستاوردهای خاص برای تمام عاشقان ورزش خصوصا فوتبال فوتسال در پیش داشته باشیم.
احیانا موضوع سفرهایی را که شما یاد کردین، موضوع سفرهایی که فوتسال داره و همچنان برنامه‌ای که فوتبال افغانستان داره که خوب است بیشتر در مورد برنامه فوتبال افغانستان هم اگر توضیحات بتین که چند رویداد بین‌المللی در پیش دارن. فکر نمی‌کنم که اگر مشکل بودجه حل نشه فدراسیون با مشکل مواجه خواهد شد؟
خب فدراسیون از اندک امکاناتی که داره سعی میکنه تا بهترین استفاده را در همچین شرایط سیخ ببره و انشالله رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان در تلاش است تا به همین زودی ها یک کمپ تمرینی برای تیم ملی زیر 20 سال افغانستان، زیر 19 سال افغانستان دایر کنند در تاجیکستان. قرار است شهرزاد عزیز تا حدوداً، حالا تاریخ بهش از ذهنم رفته، تا کمتر از یک ماه دیگر یا یک ماه دیگر کم و بیش مسابقات کافا مرکز آسیا زیر سن 19 سال در تاجیکستان برگزار شده که افغانستان هم یکی از نماینده ها هست و چندین و چند بازیکن از کشورهای همسایه و اردوگاه انتخابی تیم ملی زیر 19 سال افغانستان در کابل دعوت شدند. انشاءالله عنقریب هم در کشور تاجیکستان دعوت برگزار خواهد شد و بازیکنان ما اونجا حضور خواهند داشت و فدراسیون فوتبال افغانستان شبان روزی تلاش میکنه تا این کمپ اوکی بشه و انشاءالله بازیکنان ما زودتر از تاریخ برگزاری مسابقات برن به تاجیکستان و با آب و هوای تاجیکستان و میدان دوشنبه که مثل زمین کابل با چمن مصنوعی از این شده آشنایی بیشتر پیدا کنند و انشاءالله که هرچند رویداد بسیار بزرگ و سختی بر افغانستان میتونه باشه در شرایطی که حالا بودیجه هم فعلا نرسیده در اختیار فدراسیون فوتبال افغانستان، اما باز هم بازیکنان ما تا تمام توان و انرژی که دارن میگن که الان خواهند ریخت و در افغانستان تلاش میکنن. همچنان ناگفته نمانه که تیم ملی فوتبال 17 سال افغانستان در رقابت های جام ملت های آسیا در تایلند تا کمتر از 70 روز دیگر حضور خواهد داشت و از آنجایی که شهرزاد عزیز خود در جریان هستی قرعه کشی هم انجام شد و افغانستان در گروه مرگ مسابقات با ایران، قطر و همچنان کره جنوبی قرار گرفته و انشاءالله بچه‌های ما امیدوار هستند تا بتونن با پیروزی در مرحله گروهی در گروه B در مرحله حذفی کوارتر فاینال یا یک هشتم نهایی با تیم اول یا دوم گروه A بخوره که زیاد نمیتونه برامون سخت باشه و انشاءالله اگر از جمع یک هشتم نهایی و یک چهارم نهایی بریم، برای اولین بار در تاریخ فوتبال افغانستان یک تیم به مسابقات جام جهانی فوتبال صعود خواهد کرد که بی‌صبرانه منتظر هستیم. همچنان تیم 15 سال فوتبال افغانستان هم برای مسابقات کافا خود آماده میکنه.
بسیار خوب، بسیار عالی. پس مشکل بودجه انشاءالله که پیش نخواهد شد هاشمی عزیز.
از کوچکترین و اندکترین امکانات فرستادن فوتبال استفاده میکنه تا حداقل با کمترین استفادات استفاده ای که میشه. حالا در حال شرایط فعلی به دنبال اسپانسر هستیم که انشالله تیم های ملی ما را سرمایه گذاران اگر از طریق رادیو خوب شما رادیو آزادی صدای ما را میشنون، سرمایه گذاران و تجاران بیان از فوتبال، فوتسال و فوتبال سری خودشان حمایت کنند، اسپانسر شوند تا تیم های ملی ما با خیال راحت سر برن در مسابقات بین المللی و انشالله نتیجه بگیرن برای یک ملت، برای یک کشور. و آرزوی تمام مردم از افغانستان هست که تیم ملی کشورشون فرقی نمی کنه در چه رده سنی باشه، دستاورد بگیره و قهرمانی کسب کنه.
درست. از زمان که شما مسئولیت نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان را بر عهده گرفتین، کارهای عمده که در فدراسیون فوتبال تغییرات که آمده، اگر شما لطف کنین که چی ها بوده ممنون میشیم.
بسیار عالی. خب شهزاد عزیز، از زمانی که من حالا سکان ولایت نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان رو برگش گرفتیم، بزرگترین تورنمنتی که من فکر می‌کنم ما در پیش داشتیم لیگ برتر فوتبال افغانستان بود که به مراتب نسبت به دو سال قبل بهتر و خوبتر با کیفیت هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ پوشش نشراتی، سطح برگزاری مسابقات و حالا بازیکن‌ها و لیژیونرهایی که در فصل دوم حضور داشتن واقعا سطح بالایی داشت و توقعات مردم را حالا خوشبختانه بگم بیشتر ساخت از فوتبال افغانستان. و از همین مسابقات، یعنی از لیگ برتر فوتبال افغانستان، چند بازیکن و کمپ انتخابی تیم ملی فوتبال افغانستان دعوت شدن که بازم بسیار خوب است که بازیکنانی که در لیگ برتر عضویت داشتن حالا ما شده حضورشون در کمپ انتخابی و تیم ملی میتونیم بازم چهرهای بسیار جدید ما از دل همین رقابت ها انتخاب کردیم و برای فوتبال افغانستان حضور دارن. تیم ملی فوتبال سایلی ما مقابل ابرقدرت های آسیا قرار گرفت و خوشبختانه که درست است که ما سه بازی را واگذار کردیم، اما برخلاف افغانستان کشور مثل تاجیکستان، مثل مالزیا، مثل خیلی از کشورهای دیگر که یعنی از لحاظ امکانات مالی دست بالایی دارن، با 15 گل و 10 گل اختلاف مقابل رقبا شکست خوردن، در حالی که افغانستان با تفاضل گل‌های کمتر، 2 گل، 3 گل و حتی 1 گل بازی را بر رقبای پر نام و نشان و پرآوازه خودش واگذار کرد.
درست. و اگر کوتاه در مورد برنامه فوتبال بزرگسال افغانستان معلومات بتین، به خاطر از اینکه ما متاسفانه در گذشته ها با سرمربیگری آقای انوش دستگیر و دیگه کسایی که در سرمربیگری تیم ملی قرار داشتن، اکثرا وعده های زیاد داده می شد که تیم ملی فوتبال افغانستان به جام ملت های آسیا بر نخستین بار را پیدا خواهد کرد، چی فکر میکنین در جام ملت‌های آسیای آینده چانس افغانستان چی است و برنامه‌هایی که فدراسیون برای رفتن افغانستان به جام ملت‌های فوتبال آسیا در نظر داره چی ها خواهد بود؟ و اگر معلومات بتین که امی موضوع سرمربی جدید به کجا رسید، اپدیت چی است، جزئیات تازه؟
شهزاد عزیز، انشاءالله در رابطه با تیم ملی فوتبال افغانستان جزئیات لازم و کامل بعدی در اختیار تمام رسانه‌های عزیز قرار داده شد و هنوز این چیز در رابطه با مربی تکمیل نشده. زمانی که انشاءالله اگر قرارداد با هر مربی که قرار است کنه از تیم ملی فوتبال افغانستان در دستش بگیره رسمی بشه و تفاهم‌نامه امضا شود، حتما رسانه‌ای میشه با تمام شما رسانه‌های عزیزم دارید فرش انشالله همه که دوزاره هم در فدراسیون فوتبال افغانستان و هم در کل افغانستان، هر افغانی که در هر کجای دنیا قرار داره دوزاره تیم ملی خوب و فوق‌العاده‌ای داشته باشه. انشالله رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان در تلاش هستن تا هر چی آجلتر به هر صورت سرنوشت تیم ملی فوتبال افغانستان رو مشخص کنند و انشاءالله که مشخص خواهد شد و تمام ما کار میکنیم. هر کسی که اتفاقات فراتون فوتبال افغانستان رو داره واقعا کار میکنه تا تیم ملی فوتبال افغانستان دوباره در مسابقات بیرون مرزی هم شرکت کنه و انشاءالله که ما بتونیم در مقدماتی ملت‌های آسیا دوباره حضور پیدا کنیم و رویای همه ما است که انشاءالله بریم به جام ملت‌های آسیا یا حتی جام جهانی.
بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت دادین جناب مصطفی هاشمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان.
سپاس شهزاد عزیز، سلامت
باشید. با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، محترم یاسین عظیمی پدر یکی از ورزشکارای بسیار خوب و موفق افغان مقیم آلمان به نام ادیبه عظیمی را در برنامه با خود داریم که دختر ایشان اخیراً در کاتگوری بزرگسالا موفق شد که یکی از مدالای بسیار معتبر بین‌المللی تکواندو را منعقد اتریش با شکست دادن چندین حریفایش برای خودش به دست آورد و به یک نوع به خاطر ای که ادیبه اصالت افغانی داره و کلن میتونه که یک نقش بسیار خوب در تأثیر مثبت برای ورزش بانوان در افغانستان هم داشته باشه. با آقای یاسین عظیمی پدر ادیبه جان میخواییم صحبت داشته باشیم، چون ادیبه جان مشکل زبان داره، به می خاطر ما خواستیم که مصاحبه را با پدر ایشان تنظیم کنیم. آقای عظیمی سلام، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام برم به تمام دوستا و شنوندگان شما و به خود شما. بفرمایید، در خدمت هستم.
سلامت باشین. اگر لطف کنین در مورد ادیبه جان اگر صحبت بکنین که از کدام سن و سال به تکواندو آغاز کرد و مشوقش کی بود و آیا خودش علاقه تکواندو داشت یا ای که شما اونا را معرفی کردین به باشگاه یا کلاب تکواندو؟
بله، ادیبه جان به سن تقریبا 6-7 سالگی شروع به تکواندو کرد و ادیبه جان قسمی که شما گفتین، من خودم تقریبا زیادتر از 40 سال است که در آلمان زندگی میکنم. ادیبه جان متولد همینجا است و بله، به خاطر که ما چون کلن خانواده ورزشی و علاقه به ورزش داریم و داشتیم و دخترای ما که هم ادیبه جان و هم دو تا دختر کلان ما آلیا جان و مونس جان و اینا هم به کمربند سیاه بین المللی را دارن و اینا عرصه شروع کردن به ورزش تکواندو و خوشبختانه ادیبه جان که شوق علاقه زیادتر داشتن به ورزش خود ادامه داد و از دستاوردهایی که به حساب به سن جوانی و به حساب نوجوانی داشتن تقریبا زیادتر از 21 مدال بین المللی داره که به دوسا و به حساب خبرها و به حساب 18 مدال میگن و تقریبا 21 مدال داره که دو 6 مدال طلا است و مدال های نقره و مدال برنز و مدال به حساب برنز جام اروپا رو به دست داره. بله،
بسیار خوب. فکر کنم قبلا ایشان در رنکینگ نخست بخش کدت یا کودکان تکواندوی جهان هم بودن. اگر در این قسمت معلومات بتین که در رنکینگ که قبلا در جایگاه نخست قرار داشتن فعلا در کاتگوری بزرگسالا چون 18 سالشان را تکمیل کردن در رنکینگ چندم هستن و برنامه آینده ادیبه جان چی است؟
بله، ادیبه جان قسمی که شما گفتین کادت یعنی جوانان و جوانان، ادیبه جان در ردیف اول دنیا و در ردیف دوم و در ردیف دوم و در وزنهای مختلف بوده و آلم که ادیبه جان بخیر چند هفته پیش 18 ساله شد و اولین مسابقه به حساب اولین مدال در مسابقه کلان سالا که اوم بر شما معلوم است که در تقریبا زیادتر از 40 مملکت در این مسابقه شرکت داشتن و ادیبه جان در وزن 53 کیلوگرام یعنی در کلان سالا مدال برنز گرفته که و همین مسابقاتی که داره در یوتیوب هست کل مسابقاش و مدالی که هم گرفته در مقابل نفر چهارم جهان بود که مسابقه کرد و مسابقه بسیار یک مسابقه حساس است. دوستایی که علاقه مند است در یوتیوب مسابقه رو ببینن، این بسیار یک مسابقه جالب است که همراه قزاقستان و عریف بسیار سرسخت و عریف بسیار قوی بود که و تقریبا یک چند وقت پیش امی در مقابل امی دختر ادیبه جان مسابقه را بر از اینو واگذار کرده بود به یک نتیجه بالا و چون این دختر در رنکینگ جهانی هم نفر چهارم دنیا است و خوشبختانه که ادیبه جان این دفعه از سر از این دختر تیر شد و بسیار به یک نتیجه خوب و عالی با بسیار نتیجه مسابقه سخت به حساب مسابقه را برد.
بسیار خوب. و مسابقه آینده که ادیبا جان در پیش داره، مشخصا برنامه اگرچه مشخص است از طرف فدراسیون جهانی تکواندو، ولی برنامه‌ای که بر ادیبا جان تنظیم شده از طرف فدراسیون تکواندوی آلمان کدام برنامه است در ماه‌های آینده؟
ماه‌های آینده ان شاءالله که همونطور که بر شما در جریان است، این سال ششم است که ادیبا جان در تیم ملی آلمان است و برنامه‌اش از طرف از اونها تنظیم میشه و اینمی هفته ای که هستک اینمی صبح بخیر میره به طرف آمادگی تمرینات تیم ملی آلمان که تقریبا در حدود 3 روز طول میکشه. بعد از او باز آخر دیگر مسابقه های درونی خود آلمان هستک و به حساب او 21 میگن، یعنی زیر سال 21 در سطح کل آلمان هستک و دو هفته بعد دیگه شک لوکزامبورگ هستک. اینی میتون برنامه از اینا رفتن دیگه آل ماشاءالله. خوب چون در کلان سالا کل جای میرن سفرهای بسیار دور میرن دیگه، لست بسیار دور دراز است. مقصد اینیم به در کوتاه مدت یعنی همین مسابقه خود قهرمانی آلمان است و هم در زیر سن 21 و لوکزامبورگ پیش روی داره.
بسیار خوب. از برنامه‌ای که شما گفتین بدون شک رنکینگ بیشتر میتونه به دست بیاره ادیبا جان، برنامهش بر المپیک پاریس آیا برنامه داره که بره به المپیک یا چطور؟
بله دو خب به حساب خاصه و یعنی هر ورزشکاری علاقه‌مند به این گپ هست، ولی خب به این رنگ چون ادیبا جان به کلان سالای بخی تازه داخل شده و وارد شده، خودش در این مسابقاتی که بود که تیر شد در رنکینگ جهانی در ردیف 13 جهان برش چیز داده بودن و امشالله که با این برد مسابقه رنکینگش بالا میره دیگه، حتما یعنی علاقمند است این که به حساب دیگه مسابقات نتیجه چی میشه و در کجا ایش باید منتظر باشه.
و فکر کنم فدراسیون تکواندوی آلمان هم نظر روی ادیبا جان داره، اگر رنکینگش جز 5 نفر برتر جهان بیایه احتمال داره که اونا را کاندید المپیک پاریس هم داشته باشن، درست؟
100% اونا کوشش خود میکنن، منتخب رقیبای دیگه هم هست که اونا به سنای 26 ساله و 27 ساله هست، اونا تقریبا 12-13 سال است که تیم ملی آلمان هست، یعنی تقریبا از سر از اونا تیر شدن هم کار آسان نیست، چون اونا در کلان سالا نفرهای خوب هست که الهیدین خودتون میشناسید، الهیدین در هم در وزن 49 کیلو و هم در وزن 53 کیلو فعلا مسابقه میده و غیر از اون دوسته تا دخترهای دیگه هم هستن که اونا هم 24, 25 تا 27 ساله و 28 ساله هستن دیگه. ادیبا جان که تازه از 18 ساله شد، یعنی کار آسان نیست، ولی قسمی که شما گفتین همین مسابقه اوتریش که تیر شد، یعنی تمام ترنرا علاقه خاصی به ادیبا جان داره به خاطر که ادیبا واقعا زحمت هم زیاد میکشه در تمام برنامه، هیچ وقت به حساب طور جا نگذاشتن و همیشه بوده، به اون خاطر به جان بسیار یک علاقه خاصی داره.
درست. هدف کلان ادیبا جان چی است؟ گرفتن مدال المپیک یا ای که چندین تا مدال المپیک؟ هدفشان تال را بر شما هدف خودشان را برتون گفتن؟
خوب واقعا زحمت زیاد میکشد، ای خوب خواسته برسک دیگه، حالی که فقط همین رایابی در المپیک همین خود از این اول یک خاص بسیار کلان هستک، امشالله که اگر خدا بخواه که همین یک دمو مسیر یک رایابی داشته باشه دیگه، این که مدال به دست آورده میتونه بعدا همون وقت باید ما ببینیم دیگه. فعلا ادیبا جان در زندگی شخصی خودم بخیر که شامل پانتون میشه درس های پانتون هم کار آسان نیست و پولیشون ورزش عرفهی که به سطح تیم ملی و به سطح جهان و این مسابقاتی که اتباجان میکنند برای تورنمنت ها برای شنونده ها ما بسیار بسیار شاید مهم باشه که این تورنمنت هایی که اینا شرکت میکنند زیادتر اما کمترینش 40 مملکت کمترینش 40-45 مملکت الا تا 80 مملکت هم در یک مسابقه شرکت دارند و در هر وزن اذربایجان زیادتر از 40 نفر 50 نفر تا 70 نفر در یک وزن از اینا در یک مسابقه یک مسابقه از اینا که در هر نفر تقریبا 6-7 مسابقه میرسه باید از اینا بگذره که در سطح کل جهان کار آسان نیست دیگه این آینده از این انشاءالله که زحمت زیاد بکشه اگر خدا بخواه که تا در کجا برسه دیگه این آدم پیش از پیش گفته نمیتونه.
جناب استاد یاسین عظیمی از این که وقت دادین به برنامه تشکر از شما، سلامت باشین.
سلامت باشین، یک تشکر از تشویق شما و از تشویق تمام هموطنان عزیز در سراسر دنیا. زنده باشین.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه این هفته ویسل رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. ورزش کنید و از اعتیاد دور باشید. خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی. مهمان آزادی.
شنوندگان محترم، این بار مهمان برنامه آزادی دکتر محمد حسین جعفری قندوزی، رئیس شورای عالی علمای امامه افغانستان هستند که ایشان از دانشگاه بین‌المللی المصطفی در رشته فقه قضایی و علوم دینی اسناد دکترای خود را به دست آوردند و همچنان ایشان سالهای متمادی در رشته فقه قضایی و علوم دینی حوزه ای را هم در حوزه علمیه مشهد گذراندند. خلاصه مطلب، تقریبا تمام عمر خود را در تحصیلات در رشته فقه قضایی و علوم دینی سپری نمودند که فعلا صاحب 3-4 تا مدرسه دینی و حوزه دینی علمیه و مکاتب خصوصی می باشند. من هم مثل همیشه در قدم اول از ایشان خواستم تا خود را به شنونده های محترم رادیو آزادی معرفی این نمایند که چنین جواب ارائه نمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما جناب آقای ظریف نظر و شنوندگان خوب بیتان، از خدای تبارک و تعالی عاجزانه استدعا میکنم که نماز و روزه همه شما مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. بنده محمد حسین جعفری هستم، متولد 1344 شمسی در ولایت قندوز در ولسوالی چهاردره. تحصیلات ابتدایی را در لیسه ماماخیل ولسوالی چهاردره گذراندم. در حال حاضر در دانشگاه بین المللی المصطفی فارغ شدم در مقطع دکترا در رشته فقه قضایی و علوم دینی و حوزه‌ای را هم در حوزه علمیه مشهد گذراندم تا پایان تحصیلات دروس عالی حوزه دروس خارج فقه و اصول به مدت 15 سال و سطوح عالیه را به مدت 10 سال اونجا گذراندم و در حال حاضرم بیش از مدت 20 سال است، سال 1382 در کابل هستم. 3-4 تا مدرسه دینی و حوزه علمیه و مکاتب خصوصی دارم در ولایت کابل و در مزار شریف و قبلا در قندوز داشتیم. فعلا هم در کابل در حوزه علمیه دروس خارج فقه و اصول را تدریس میکنم و در تلویزیون ها هم برنامه های دینی داریم و در قلعه فتح الله هم فعلا اقامه نماز جمعه انجام میدیم و شورای عالی علمای امامیه را داریم که متشکل از علمای طراز اول و مقیمی در کابل و بعضی از ولایات هستند که اکثرشان هم محصلین دروس خارج فقه و اصول حوزه علمی کابل هستند و دارای مسجد و منبر هستند در شهر کابل. حوزه علمیه حضرت ولی عصر را داریم در کابل، حوزه علمیه حضرت نرگس را داریم در کابل و مراکز فرهنگی دیگر، و در حال حاضرم در خدمت مردم هستیم و به هر حال به تدریس دروس خارج فقه و اصول و علمی کارهای دینی و فرهنگی مشغول است.
معلوم میشه که شاگردا به تعداد زیاد دارین، بسیار فعالیتاتون وسیع هست. چقدر شاگرد شما دارین فعلا در حال درس خواندن و چقدر از اینا از طبقه اوناس و چقدرشان ذکور هستن؟
ما در سال 1382 همینطور که عرض کردیم بیش از 1000 نفر محصل ما در مقطع لیسانس فارغ دادیم که فعلا در کابل یدهشان مشغولی به تدریس و درس هستن در مکاتب و مدارس و پوهنتون ها، و تعدادشان هم در حال گذراندن دوره به اصطلاح فوق لیسانس و دکترا هستند. حوزه علمیه حضرت نرگس مخصوص طبقه نسوان است که در حال حاضر بیش از 184 نفر محصل دارد در شهر کابل. مدرسه علمیه حضرت ولی عصر که دروس خارج فقه و دروس تخصصی حدود 45 نفر داره، و در ولایات هم به همین مسابق اندازه توان و امکاناتمون این شاگردان است. قبلا لیسه حضرت نرجس داشتیم که بیش از 400 نفر شاگرد داشت از صنف اول تا صنف 12 رو. شاگردان دیگه به همین مسابق هست و در خدمتشان است.
آقای جعفری، ما در برنامه مختلف بعضی سوال ها را طرح کردیم، هم از مدارسی که مثلا از سنی ها هستن، بر از اونا هم چندین باری سوال ها پیش کردیم. در مدارس یک وقت در قدیم قسم درس ها پیش می رفت که ابو سینا ها ایجاد شد، به طور مثال که در طب به تمام دنیا یک نمونه است. هنوزم تیوری های کونا گفتن کونه نشدم، منطقه امروز مدارس دیگه علوم جدیده را اوقدر زیاد تدریس نمی کنن، مخصوصا مدارس سنی. در مدارس اهل تشیع این موضوع چطور است؟
در حوزه های علمیه که ما در خدمتشان هستیم، هم دروس علوم دینی، هم دروس پایه که در حوزه های علمیه مرسوم بوده میگذاراند، هم دروس جدید و اکادمیک را. مثلا ما یکی از شرایطی ما در حوزه علمیه ما این زبان انگلیسی است، ریاضی هست و علوم روز هم تدریس میشه. اما این فرمایشه که فرمودیم که از حوزه های علمیه بو علی سیناها و اینها در آمدن، بله الان کیفیت مدارس دینی ما با مثابه شاید سابق نباشه، ولی ما تلاش کردیم که هم دروس علوم دینی در اینجا تدریس شود و هم مضامین مثل ریاضی و مثل زبان انگلیسی و همین علوم روز هم تدریس شود. یعنی تلاش کردیم که محصلین ما در یک حد نسبی جامع باشد، یعنی هم جامع معقول باشد هم جامع منقول باشد. تلاش بر همین است، ولی که حالا چقدر موفق میشیم دیگه او قضاوت رو میگذاریم به محصلین و به مردم که باز دیگه اونا قضاوت خواهد کرد.
خب تحولات اخیر که در افغانستان آمد و دختر خانما به سویه مکاتب ثانوی و دانشگاه ها ممنوع قرار گرفتن، ای بر شما چی تأثیر کرد یا ای تصمیم های اخیر چی تأثیر بر مدارس شما کرد؟
البته ما امیدواریم که هرچه زودتر مکاتب و پوهنتون ها بروی طبقه نسوان دختران ما انشالله باز شود. این یک خواست ملی است و حق دینی و اسلامی و معقول و منطقی مردم است. این حوادث به هر حال از لحاظ روحی و روانی روی طبقه نسوان تأثیرات منفی دارد، ولی در مدارسی که ما داریم ارباب رجوع برای جذب این مدارس دینی بیشتر شده، یعنی با توجه به اینه که دختران به مکاتب ثانوی و به پوهنتون ها نمیره، به مدارس دینی را آورده و ما هم تمام تلاش خود کردیم که در حد توان و در حد مقدورات دختران عزیزی که به مدارس دینی که ما در خدمتشون هستیم مراجعه میکنه، اونها را انشاءالله پذیرش کنیم که از تحصیل نمانند.
تاریخ به طور کامل نمیتونم بگویم، منتها در اروپا هم 200 سال پیش یا 300 سال پیش بین کلیسا و بین دانشگاه های مدرن همیشه مشکلات بوده. بالاخره اینا به یک آشتی رسیدن، گفتن که درست است با هم کار میکنیم، اونا هم کار خود ادامه دادن، اونا هم کار خود ادامه دادن. بالاخره امروز میبینین که اروپا از لحاظ صنایع به کجا رسیدن، کهکشان ها را کشف میکنن، ستاره ها را تسخیر میکنن، از این قبیل مسائل. منتها در جهان اسلام که همین ستاره شناسی اینا در اون وقتا که در اروپا اصلا نبود رشد کرده بود، اونا فعلا به چی حال است؟ از این خاطر آیا یک راه موجود نیست که راه تفاهم باشه، یک آشتی باشه بین مدارس و بین پوانتونا و دانشگاه ها در مجموع در افغانستان، و رهبری جدید هم متوجه از این شبه که از راه دیالوگ و تفاهم و صحبت های ملی یک راه حل، یک راه بیرون رفت اگر پیدا شود؟ در این مورد نظر شما چی است؟
من به نظرم میاد که یک جامعه زنده و بالنده به این دو بال نیاز دارد. یک بالش علوم دینی و اسلامی است و یک بالش هم علوم عصری و اکادمیک است. یعنی ما نمیتونیم کشور را تنها با علوم دینی به تنهایی اداره کنیم و نمیشود همه نیازهای کشور را فقط با علوم اکادمیک و عصری. لذا ما خواسته قلبی ما و در همین راستا هم تلاش میکنیم. به همین دلیلی که خود بنده حقیرم یک مقدار بسیار ناچیز هم در دانشگاه و در پوهنتون تحصیل داشتم و هم در حوزه های علمیه، لذا تلاش میکنیم که انشاءالله آشتی در واقع یک تفاهمی، یک هم اندیشی و هم فکری بین این دو نهاد علمی، یعنی پوهنتون ها و مراکز اکادمیک و مراکز علوم دینی و حوزه های علمیه، یک راه تفاهم و راه مذاکره و راه علمی مسالمت آمیز به وجود بیاید. خود حوادثی که در افغانستان به وجود آمد طبیعتاً حوادث به این شکل به وجود آمد، به شکل برق‌آسا و ممکن مشکلاتی را به وجود آورده، ولی ما همیشه هم در رسانه ها، هم در سمینارها و هم در خطبه های نماز جمعه و هر جایی که تریبون در اختیار ما بوده به مسئولین فعلی حکومت افغانستان هم توصیه کردیم که و تذکر دادیم که کشور نیازی دارد جامع. این نیاز جامع را می شود با انسانهای جامع که هم دارای تحصیلات اکادمیک باشه و هم دارای تحصیلات حوزه های علمیه و مدارس دینی باشه و در واقع بین اینها هیچ تضادی در واقع وجود ندارد. یعنی باید سعی و تلاش کنیم که یک محصل علوم دینی با علوم اکادمیک هم آشنایی داشته باشه و برعکس یک محصل علوم اکادمیک با علوم دینی خودش هم آشنایی داشته باشه. و من فکر میکنم به مرور زمان ایجاد ارتباط بین این دو نهاد علمی که ضروری و لازم است انشاءالله ایجاد خواهد شد. امیدواریم انشاءالله در این راستا همه ما تلاش کنیم و کوشش کنیم تا به یک نتیجه برسیم.
محترم آقای محمد حسین جعفری، تا جایی که ما 20 سال گذشته را دنبال کردیم، در دوران جمهوریت بعض سهولت ها به فقه جعفری ایجاد شده بود. از نقطه نظر قانون بعض تضمینات داده شده بود و فعالیت ها ادامه داشت. حالا بعد از تغییرات اخیر کدام تغییر در این ماده قانون آمد؟ شما هنوز هم میتونین فعالیت هایتان ادامه بدین؟ تحولات اخیر به ما تشریح کنین چی تأثیر کرد به فقه جعفری در افغانستان؟
ببینید در تحولات اخیر، قبل از تحولات بر اساس قانون اساسی یک سری سهولت های برای پیروان مذهب امام جعفر صادق که به نام جعفری یا شیعه اثنی‌عشری است ایجاد شده بود. من جمله به رسمیت شناختن احوال شخصیه بود و دوم که تدریس فقه جعفری در مکاتب از صنف اول تا دوازده و در پوهنتون ها. اون ماده اولش در یک حدی به هر حال در قوانین آمد و این سهولت بود. تدریس هم در مکاتب در بعضی از ولایات عملی شد، ولی تنها در پوهنتون ها، فقط در پوهنتون بامیان دپارتمنت فقه جعفری ایجاد شد بر اساس به اصطلاح دو ماده از قانون اساسی و دپارتمنت فقه جعفری در ولایت بامیان افتتاح شد و 6-7 سال هم این محصلین شیعه مذهبی که علاقمند بودند که در رشته شرعیات و در دپارتمنت فقه جعفری در کانکور ایره انتخاب کنن، این یک انتخاب بود. یعنی میخوایم عرض بکنم که در کل پوهنتون ها متاسفانه با توجه به مشکلاتی که وجود داشت در تمام پوهنتون ها، من جمله در کابل دیپارتمنت فقه جعفری ایجاد نشد، یعنی محصلین شیعه مذهب فقط یک انتخاب داشتن که اون برای بامیان بود. در سال 1401 خوبی دیپارتمنت را فعالیتش را مسئولین وزارت تحصیلات عالی متوقف کردند. بعد در سال 1402 در اوائل ماه حمل درخواست شد از طرف شورای علمای شیعه و خیلی از شخصیتها و رسمان اعلام شد که فعالیت دیپارتمنت فقه جعفری دوباره در بامیان آغاز شود تا محصلین شیعه مذهب بتوانند در رشته شرعیات و در دیپارتمنت فقه جعفری اونایی که علاقه مندن به این رشته بتوانند در کنکور ثبت نام کنند. ولی سرپرست وزارت تحصیلات عالی را موکول کرده بود به جلسه شورای رهبری وزارت. بعد در حدود 21 ماه حمل فکر میکنم که اینا اعلام کردند که دیپارتمنت فقه جعفری فعال نمیشه، یعنی اعلامش هم به شکلی بود که گویایی تازه آقایون درخواست کردن، نه درخواست جدید نبود، درخواستی بود که آقایون در سال 1401 متوقف کرده بود و آقایون خواستن که در سال 1402 دوباره این دپارتمنت که همه تشکیلاتش منظور شده بود، کادر علمیش موجود بود و صنوف لازم را داشت، یعنی هیچ بار جدیدی برای وزارت تحصیلات عالی نداشت. متاسفانه وزارت تحصیلات عالی با ذکر چند دلیل غیر موجه و غیر مقبول آمدن جلو فعالیت دپارتمنت فقه جعفری را گرفتن که ای هم خلاف موازین قانونی است، چون وزارت تحصیلات عالی حق ندارد که یک مصوبه قانون اساسی قبلی را ملغا کند، حتی صلاحیت ملغا کردن یک مصوبه شورای وزیران را هم ندارد. یعنی با توجه به اینه که قانون اساسی جدید تصویب نشده، نظم و نظام علمی برقرار نشده، لذا همه قوانین سابق علل اصول در جای خودش باقی است و علاوه بر اون یک خواست یک چهارم جمعیت کل کشوره. این مردم حق دارن که محصلینشون در دپارتمنت فقه جعفری به اصطلاح تحصیل کنن و بعد آقایون گفتن چون در بامیان محصلین اهل سنت هم هستن پس ما نمیتوانیم. خیر میشه برعکس گفت، اکثریت محصلین پوانتون بامیان شیعه مذهبن، چرا اونجا دپارتمنت فقه جعفری نباشه؟ و بعدش محصلین محترم و بزرگوار فقه حنفی انتخاب های متعددی دارن، یعنی اونا میتوانن در کابل انتخاب کنن فقه حنفی را، میتوانن در امو بامیان انتخاب کنن. این محصلین شیعه هستن که یک انتخاب داره که اون دپارتمنت فقه جعفری در بامیان بود. و یا مثلا گفته شده که خب یک قانون واحد نصاب واحد میخواه و حالا که یک گپ بسیار نگفتنی. شما ببینید در الازهر شریف که امروز بزرگترین مرکز علمی و دینی و تحقیقی جهان اسلام که مربوط به قرائت اهل سنت میشه داره، در دانشگاه و پوهنتون الازهر علاوه بر اینه که فقه جعفری اونجا به اصطلاح تدریس میشه، 9 تا فقه دیگر از 9 مذهبی دیگر هم در اونجا تدریس میشه. ببینید در کشور هندوستان که دین ابراهیمی هم نداره، باز برای مسلمان ها پوانتون های ویژه داره که بر اساس قوانین اسلامی اونجا تدریس میشه. در کشور ایالات متحده آمریکا، در عربستان سعودی، در امارات متحده عربی و در خیلی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی امروز قوانین متعدد و نصابهای آموزشی متعدد هست. بعد دلیل دیگری هم که میگه خب ما اگر بیاییم این دپارتمنت فقه جعفری را فعال کنیم، پیروان سایر مذاهب هم عمیق به اصطلاح درخواست میکنه. من اولا عرض میکنم که خب در افغانستان 2 فقه فعلا پیروی بیشتر داره، فقه حنفی است و فقه جعفری. مذاهب دیگر به طور پیروی غیر به اصطلاح قابل توجه نداره. و دوم این که اگر چنانچه پیروان مذاهب اسلامی دیگر هم در افغانستان باشه و این خواسته را داشته باشه، خوی خواسته به حقیه، حکومت فعلی باید به خواسته های به حق اونها هم پاسخ بدن. یا مثلا گفته شده که صنف های متعدد میخواه،
مگر ما در دیپارتمنت به اصطلاح انجینری ما در دانشکده انجینری ما میبینیم که به اصطلاح امور برق است، تکنیک است، رشته های متعدد است، صنف های متعدد داره. این تنها در رشته به اصطلاح شرعیات نیست. لذا این ادله که آقایون 4-5 تا دلیل ذکر کرده ادله غیر موجه است و خاص مردم شیعه مذهب افغانستان از هر قوم و تبار و لسان و منطقی که است، این ها خواستشان اینه که لاقلم دیپارتمنت فقه جعفری که در بامیان فعال بوده دوباره فعال شوه تا محصلین شیعه مذهب بتوانند در اونجا در رشته شرعیات و در رشته فقه جعفری تحصیل کنه. این حق مشروع و معقول و منطقی اونها است و حکومت موظفه به پاسخ مثبت بده تا قدر متیقن و لااقل وحدت ملی و اخوت اسلامی بین پیروان مذاهب اسلامی تأمین شود. در این زمانه که بنده به فقه حنفی هم یک مقدار اطلاع دارم و هم بسیار به فقه امام ابو حنیفه علیه الرحمه احترام داریم، ولی ایران باید بگوییم که در افغانستان همه مردم پیرو فقه حنفی نیستن که آقایون بیان تحمیل کنن فقه حنفی را در پوهمتون ها بر همه مردم. لااقل یک چهارم مردم افغانستان شیعه مذهب هستن، معتقد به فقه جعفری هستن و تدریس در پوهمتون ها هم حق این هاست و باید به این حق هم پاسخ مثبت داده.
دکتر جعفری، یک سوال که همیشه در ذهن کل خطور میکنه، یعنی سبب اصلی یا ابزارهای اصلی رشد مدارس اهل تشیع در افغانستان چی است؟ یعنی از کجا سرمایه گذاری میشه، چطور سرمایه پیدا میشه، چطور تامین میشه مردم، یعنی شما از کسایی که اشتراک میکنه فیس میگیرین نمیگیرین؟ روی از این یک روشنی اگر پرتین که سبب اصلی از چی است. یعنی بسیار منسجم کارها پیش میره. در این مورد هم گفتیم که سوالای شنونده عزیز ما رفع شوه. بفرمایید.
حوزه های علمیه شیعه در سراسر دنیا، چون شیعه یک اصلی داره به نام خمس که مردمی که معتقد به مذهب شیعه هستند، پیروان مذهب شیعه و پیروان مذهب امام جعفر صادق که شیعه اثناعشری میگیم، اینا مردم خود را بر اساس اصولی که دارن و معتقدی به خمسن، یعنی یک پنجم درآمد سال خود را به مراجع بزرگوار تقلید به عنوان خمس میپردازن. مراجع بزرگوار تقلید این پولهایی که جمع میشه برای حوزه های علمیه خرج میکنه، لذا هزینه های حوزه های علمیه در واقع از جیب مردم است به عنوان همون اصل که به نام خمسه که همه مردم خود را موظف میدانند شرعاً که یک پنجم درآمد سال خود را به عنوان خمس به مراجع تقلید خود میتن. مراجع تقلید شیعه هم باز این پولها را هماهنگ میکند، یک قسمت زیادش را برای تأمین هزینه های حوزه های علمیه مصرف میکند. علاوه بر اون مردم شیعه مذهب، علاوه بر این خمسی که عرض کردم یک پنجم درآمد سال خود را به مراجع محترم تقلید میپردازند، با حوزه های علمیه هم به شکل متفرقه کمک میکنند. یعنی بیشترین امکانات حوزه علمیه شیعه در طول تاریخ مذهب شیعه از این وجوهات شرعیه به نام خمس تأمین.
بی یک مرکز است یا چندین مرکز است در این رابطه؟ یعنی فعالیت ها را از یک مرکز انجام میتن یا
مراجع بزرگوار تقلید در یک زمان ممکنه یک مرجع باشد لپل میر پیشه همون مرجع، در یک زمان ممکنه چند تا مرجع تقلید باشد و هر کسی که از هر مرجع تقلید میکنه پول با همون مرجع تقلید میده و طبیعتا حوزه های علمیه هم از پول همین مردم، یعنی از پول وجوهات شرعیه به نام خمس به وسیله مراجع بزرگوار تقلید اداره میشه.
خب در اینجا در ذهن مردم همیشه خطور میکنه که زیادتر در ایران است، از او خاطر یک سلسله سوء تفاهمات ایجاد میشه که اینا زیادتر به ایران یا در اون به مراکز که در اونجا هستن شاید وابسته باشن. این و تشویش ها را اینا را چطور رفع میکنین؟ مثلا شیعه افغانستان افغانی فکر میکنن مستقل هستن یا نیستن، ایران مگر توضیح بدین؟
ببینید فعلا یکی از مراجع بزرگ تقلید جهان شیعه در نجف اشرف است، حضرت آیت الله العظمای شیخ محمد اسحاق فیاض که از غزنی است. مراجع بزرگوار تقلید جهان شیعه فعلا در عراق است. مراجع تقلید شیعه هم فعلا در قم هست و در خود افغانستان هم الحمدلله الان مراجع تقلید شیعه است، ولی ما فکر میکنم که هر کسی با کمترین تحقیقات وقتی انجام بدهد میفهمد که حوزه های علمیه شیعه به هیچ کدامی از حکومت های جهان معاصر امروزی و در طول تاریخ هم به حکومت ها وابسته نبوده. ممکنه مرجع تقلید اتباع ایران باشه، ممکنه مرجع تقلید از اتباع عراق باشه، ممکن از اتباع لبنان باشه یا از اتباع افغانستان باشه. یعنی این حوزه های علمیه با مراجع تقلید وابسته اند، نه به حکومت هایی که مراجع تقلید در او کشورها زندگی میکنه. لذا در حوزه های علمیه شیعه نوعا همی پولی مصرف میشه که توسط مردم به مراجع بزرگوار تقلید پرداخت میشه به عنوان وجوهات شرعیه تحت عنوان خمس و رد مظالم و سایر صدقات. لذا حوزه های علمیه شیعه در طول تاریخ شیعه به حکومت ها وابسته نبوده.
در اهل تسنن اتر یک مرجع موجود نیست؟ تا جایی که ما تعقیب کردیم در بعض مسائل از او مرجع مثلا حکم صادر شوه که اینی موضوع اتر باید باشه و این موضوع اتر، منتها در مقایسه به اهل تسنن اهل تشیع اتر مراجع دارن که در بعض مسائل اینا امو فیصله خود میکنن نظر به او حرکت میشه، منتها در افغانستان هر کس که بسلا ملای مسجد هم باشه فرمان صادر میکنه که مثلا چند قمچی زده شود. یک مرجع مشترک مرکزی قوی در جهان سنی اهل تسنن موجود نیست. شما این موضوع را چقدر مطالعه کردین؟ یعنی اتر یک چیزی که سوال کردیم درست است یا غیر منطقی است؟ شما چه فکر میکنین؟
ببینید اولا که صدور فتوا هم در فقه مذاهب اسلامی اهل سنت و هم در فقه شیعه، صدور فتوا و صاحب فتوا شرایطی را داره. هر کسی نمیتواند از پیش خودش فتوا صادر کنه، یعنی صدور فتوا از لحاظ علمی، از لحاظ تقوا، از لحاظ موقعیت اجتماعی اینا شرایطی را داره و مراکزی در جهان اسلام به اصطلاح وجود داره. مثلا الازهر شریف صلاحیت صدور فتوا را دارد، مراجع بزرگوار شیعه هم مراجع تقلید هم صلاحیت صدور فتوا داره. ما امروز حضرت آیت الله العظمای سیستانی حفظه الله، حضرت آیت الله العظمای فیاض و سایر مراجع را ما امروز داریم که مراجع تقلید شیعه، که هر مرجعی که هر فردی که میخواهد مرجع تقلید شود در فقه جعفری شرایطی را داره، با احراز او شرایط میشود مرجع. وقتی مرجع شد طبیعتا صلاحیت فتوا را هم داره و این مراکز امروز در جهان اسلام متعدد است، هم الازهر شریف است و هم ممکنه مراکز دیگری باشد. امروز ما مراجع بزرگوار تقلید که سلمه الله من جمیع الافات والبلیات، مراجع تقلید ای توان فتوا را داره و طبیعتا فتوای هر مرجع برای مقلدینش نافذ است. خب این مقرراتی را داره، شرایطی را داره که شاید در این مصاحبه زمان برای توضیحش نباشه، ولی فتوای هر مرجع تقلید در فقه شیعه برای اونمو افرادی که از او تقلید میکنن به اصطلاح اعتبار دارد و نفوذ داره. یکی باز او به اصطلاح حکمی است که حاکم شرع و ولی فقی صادر میکند، باز او حکمی که حاکم شرع و ولی فقی صادر میکنه او باز نفوذ دارد بر همه آحاد مردم، حتی بر مراجع تقلید هم باز رعایت اون حکم ولی فقی لازم است.
محترم دکتر محمد حسین جعفری قندزی، رئیس شورای عالی علمای امامه افغانستان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه اختصاصیتان.
سلامت باشین، تشکر از شما که این وقت را فراهم کردید، تشکر میکنم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.